بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی مطرح شده با این عنوان: تشبه به کفار و فرق ضاله، ولو حکمن در حکم کفار نباشند. تشبه به اونها، البته تشبه نه تشابه، تشبه مطلق، حتی در ترک واجبات و انجام محرمات، نه فقط در مباهات. البته مباهات بالمعنى الاعم که شامل مستحب و مکروه هم بشه، مثلا در پوشش، در آرایش، در مسکن، در گفتار، رفتار و هاکذا، چیزای شؤون آدمی که حوزه مباهات به اصطلاح به شمار میره، یا مستحبات یا مکروهات. گفتم مباهات میگیم نمایندگی میکنه از اونا. این بحث بود دیگه. دوستان دیدید که از نظر اقوال فقها ها به یک اجماع و اتفاقی نمی رسیم. کلمات برخی بزرگان رو اشاره کردیم، مثل محقق در معتبر و جواهر الکلام و امثال زاده. از برخی معاصرین هم برخی فتاوا رو داشتیم، منتها یک بررسی در واقع با مبنا، بررسی مجتهدانه داشتیم، این جوابها رو بررسی میکردیم، صرف خوندن استفتاعات فارسی نبود. رسیدیم به اون سوال 1654 که از برخی از معاصرین، فقهای معاصر شده. دقت کنید دو سه سوال دیگه هم هست بررسی کنیم. البته ببینیم بعد از حالا به اصطلاح این تتبع چه باید گفت. تا اینجا مستحضرید، احیانا دوستان چهارشنبه نبودن، برخی فقها بر این باور بودن که تشبه به کفار صرف تشبه اشکال نداره، ولی استفاده از شعائر اونها اشکال داره. حالا یک کسی مثلا ماشینی سوار بشه که اروپایی ها سوار میشن، لباس رو مد اونها بپوشه، آرایش سر و صورتش رو بر مد اونها، خب اینا نمیتونیم بگیم حرامه. ولی بیاد مثلا صلیب به گردن آویزان کنه، شعار اونهاست دیگه، این رو ایشون نظر داشت که اشکال داره. برخی فقهای دیگه هم همین رو داشتن که حتما ملاحظه کردی. ببینیم ادامه آیا چیز جدیدی آید ما میکنه یا نه. سوال 1654 رو دقت کنید. 1654 سوال شده که آیا استفاده از کروات، متن استفتاد همین کروات بود، خب داخل خط تیره کراوات که تعبیر دقیق‌تر و علمی‌ترش، استفاده از کراوات و پاپیون اشکال شرعی داره؟ و اگر شخص داماد شب عروسی استفاده کنه حکمش چیه؟ جواب رو دقت کنید ببینیم چی در میاد از این جواب و این جواب چقدر موقعیت علمی داره. در حال حاضر 1 و در کشور ما 2. اولی بحث زمان، دومی بحث مکان. قید زمان، قید مکان. این امر به عنوان شعار بیگانگان همبستگی با آنها محسوب میشه، از آن اجتناب کنید. خب این در واقع میشه یک حکم حکومی به تعبیر رائج ولی غلط تعبیر میکنن. حکم حکومی میگن اگر فقیه با توجه به خاصیت زمان و مکان که محدود به زمان و مکان باشه میشه حکم حکومی. خب این تعبیر گاهی شده ولی اصلا نه تعبیر حکمش درسته نه تعبیر حکومیش درسته. حالا این بحثا دیگه بذارید بمانه، طول میکشه میخوام عرض بکنم. اما این بحث ببینید، اولا استفاده از پاپیون و کراوات به عنوان شعار حساب شده، شعار بیگانگان، در حالی که در جواب مرحوم آیت الله تبریزی، اون جواب قبلی دقت کردید، بحث در این بود که ایشون ظاهر حرفش بود که تشابه غیر از شعاره. ظاهراً در این جواب دوستان استفاده از هر گونه اختصاصات کفار جزء شعار هست. حالی رفعه ایشون صلیب رو گفته بود مثلا، یا کسی خونش رو به شکل کلیسا بسازه، مسجد رو مثل کلیسا بسازه، صرف یک زدن پاپیون یا کراوات آویزون کنه گردن، اینو ایشون شعار گرفته. و مشکل میشه طبق این جواب دیگه شعار رو بخوام از اختصاصات جدا کنیم. یعنی در واقع میشه استنباط کرد که هرچه شعاره از اختصاصات حساب میشه و هرچه از اختصاصات حساب میشه شعاره. خب این مقدار کار آسون میکنه البته، که دیگه ما نباید بعدن که میخوایم تحقیق کنیم یک حساب باز کنیم برای استفاده از اختصاصات، یک حساب باز کنیم برای استفاده از شعارها، که کار سختی هم هست انصافاً. حالا تا ببینیم چی میشه. اگر اجازه من تمام کنم هستم محضر شما. نکته دیگه که دوستان به هر حال دلمون میخواد بحث علمی بشه دیگه و فنی بار بیان، نکته دیگه اینه که این جواب از نظر به اصطلاح اجتهادی چقدر لزوم متابعت داره برای مقلدین این مجتهد. در حال حاضر این امر به عنوان شعار بیگانگان همبستگی محسوب میشه، از آن اجتناب کنید. ببینید از آن اجتناب کنیدش حکمه، ولی این که بستن کراوات و پاپیون حتی در شب عروسی حتی برای داماد، این از شعار بیگانگانه. این اولا دخالت در حکم، یعنی بیان حکم یا بیان موضوع یا بیان مصداقه. سه چیز داریم ما، بیان حکم مثل این بگه حرام است واجب است، بیان موضوع که بگه این کار حرام است اون کار واجب است، یک بیان مصداق. نمیدونم چقدر دقت دارید. ببینید در اینجا سه کار شده، تو همین جواب ها سه کار شده. کار اول اینه که گفته در حال حاضر در کشور مادان این امر به عنوان همبستگی با بیگانگان محسوب میشه، این بهش میگم مصداق شناسی. توجه میکنید؟ مثل که من بگم این آب است، این خون است، این مثلا فلان چیز است، این مصداق شناسیه. این آب است، این مصداق شناسیه. بعدا میگم کل ماء مثلا چی؟ یجوز و شربه. یا این شراب است، این شراب است، شراب حرام است پس این نمیشه خورد. این که میگیم زدن پاپیون، بستن کراوات، هم بستگی با بیگانگان است، این دوستان میشد مصداق شناسی. بعد از مصداق این مجیب محترم یه موضوع درست کرده. موضوع چیه؟ شعار بیگانگان، همبستگی با بیگانگان. بعدم حکم آورده، حکم چیه؟ اجتناب کنید. پس اینطور شده، بستن کراوات از شعار بیگانگان است، این مصداق شناسیه، و شعار بیگانگان این میشه تعیین موضوع، باید ازش اجتناب بشه، اینم که حکمه. دوستان چقدر من وای مطالعه میکنم میبینم که مصداق و موضوع به هم قاطی میشه. اصلا فقیه نمیتونه بدون موضوع، دیدید گاهی تو کتابا مینویسن موضوع شناسی کار فقیه هست یا نه، یکی میگه کار فقیه، یکی میگه نی. اصلا موضوع شناسی یعنی موضوع کار فقیه نباشه، این یعنی چه؟ یعنی فقط فقیه همش بگه واجب است، واجب است، واجب است، حرام است، حرام است، چی؟ تا بگه واجب است، مثلا نماز میشه چی؟ نماز میشه چی؟ میشه موضوع. تا بگه حرام است غیبت، این غیبت میشه موضوع. البته بعد از اینکه گفت مثلا این کار شما مصداق غیبت، این میشه مصداق شناسی. توجه میکنید؟ اینا غنا حرام است، هم حکم گفت هم موضوع، حرام است حکم، غنا موضوع، غنا حرام است. بله اگر یه صدایی گذاشتید گوه آره این صدا غنا، این میشه چی؟ این میشه مصداق شناسی. این تعبیرات دوستان جای همدیگه به کار نمیبریم، بعدم هیچی شلوغ میشه، میزه به هم. در موضوع اصلا غیر فقیه نمیتونه دخالت کنه، اصلا اگر موضوع فقیه نخواد در موضوع دخالت کنه، معنیش که همش بگه واجب است، واجب است، حرام است، حرام است، هیچی دیگه نگه، چون تا بعدش بگه این میشه موضوع. البته موضوع که میگیم اهم از به اصطلاح متعلق و متعلق المتعلق ها، الا ای حال موضوع هست، بحث مصداقه و همه این کارها اینجا شده. یعنی گفته شده بستن کراوات مصداق شعار بیگانگان است و شعار بیگانگان باید ازش اجتناب بشه، پس از این کار باید اجتناب بشه. وقت دوستان این دقت، میدونی نتیجه چی میشه؟ این دقت نتیجه این میشه که آیا اصلا جزء حوزه، جزء اختیارات فقیه هست که مصداق شناسی کنه یا نه؟ اون بحثی که ما در فقه و عرف داریم پیش میاد که موارد فرق میکنه. در برخی موارد مصداق شناسی کار فقیه هست، در برخی موارد مصداق شناسی کار فقیه نیست. حالا اگر فرض کنید دوستان واقعا یک کسی بازیش نیادا، نه اینکه چون امشب میخواد عروسی کنه و بعدم خیلی دلش لک زده برای اینکه یک کراوات چند ساعت تو گردنش مثلا باشه، نه واقعا اغراض نفسانی نداشته، مثلا داماد نیست، دامادی تمام شده رفته، مثلا کراوات هم نمیخواد بزنه، واقعا تشخیصش این باشه که این از شعار بیگانگان حساب نمیشه، از همبستگی با بیگانگان حساب نمیشه. حالا البته این مجیب دقتی که داشته گفته در حال حاضر در ایران، و الا مثلا 30 سال پیش قبل از انقلاب هیچ وقت همبستگی حساب نمی شد، یا بعدا ممکنه همبستگی حساب نشه، یا الان در کشورهای اسلامی یه چیز عادیه، مثل من و شما که مثلا جوراب پا می کنیم اونام کراوات می بندن، هیچ کم به عنوان شعار بیگانه. اما حالا در کشور ما مثلا این، خب این دقت شده قابل تحسینه، ولی حالا اگر کسی به هر دلیل مبناش این باشه که، یا اصلا ممکنه دوستان فرق بگذاریم، الان دیده باشید برخی از مثلا مرفهین یا برخی از پزشکان، برخی از مهندسان میبندن، یا مثلا فرقون در تهران در برخی از مراکز چیز آتیست، حتی ممکنه بگیم در ایران هم فرق میکنه، در فرقون تهران یا برخی مناطق تهران، شهرهای خیلی بزرگ یا برخی شغلها، حالا یه پزشکی در مطبش مثلا کروات میبنده، بگیم مثلا این شعار بیگانگان حساب میشه. بله، حال یک کسی فرض کنید در یه شهری که هیچ کس نمیبنده، شهر کوچک، این ممکنه بگیم که به هر حال یه نوع پیام توش خوابیده، یه نوع مثلا هنجار شکنی، حتی این هست. یا مثلا ممکنه به خصوص این سوال بنده خدا برای داماد شب عروسی هم هست، بگیم نه این، حال ممکنه شب قبل اگر میبست شعار حساب میشد. یا یک کسی شب عاشورا مثلا ببنده بیاد تو تکه امام حسین، این ممکنه یک ناهنجار حساب بشه. اما حالا ببنده تو مراسم عروسی، اونم شخص داماد، ببینید وقتی که معلوم بشه که این کار کار مصداق شناسانه است، ممکنه جای مناقشه هم داشته باشه. یعنی اولا بگیم آیا حوزه دخالت فقیه هست اینو دخالت کنه یا نه، ثانیاً آیا حالا که وارد شده درست داوری شده یا نه. و هر حال جواب جوابی است که قابل تأمل و باید ملاحظه بکنیم. متاسفانه دوستان، همونطور که در اون کتاب ما نوشتیم، از بحث‌های بسیار لازم همین بحث، حکم شناسی، موضوع شناسی، مصداق شناسی، بعد مواردی که فقها باید دخالت کنن. چون اینم بهتون بگم، اینم که گاهی برخی روزنامه ها می نویسن که اصلا موضوع شناسی کار فقیه نیست، که اصلا منظورشون مصداق شناسیه، اصطلاح لغتی می کنن، اینم درست نیست. بسیاری از موضوعات چون با توجه به اسناد شرعی باید استفاده بشه، کار کیه؟ کار فقیهه. وقتی در روایت میاد خون کمتر از درهم مجازه در نماز، بعد سوال میشه اگر این خون به اون طرف لباس رفته، آستر لباس، یک لباس رو داره یه آستر، این دو تا حساب میشه یا یکی؟ اگه دو تا حساب بشه از دوریانی رد میشه، اگر یکی حساب بشه رد نمیشه. خب این نمیتونیم بگیم عرف چی میگه، این باید ببینیم نطاق ادله چیه، استفاده از ادله چی میشه، ادله عف چه زبانی داره. آیا خون غلیظ هم بعضی وقتا از دوریالی بیشتر نیست، از درهم بیشتر نیست، ولی خون غلیظ ریخته اومده بالا، یه مقدار حجم پیدا کرده، قطر پیدا کرده، اینقدر غلیظه، آیا اینم معقوبه یا نه؟ یه خون تر، اینا دیگه استفاده از اینا مصداق شناسیه، ولی باید فقیه نظر بده، چون در واقع از دلیل باید در بیاره و در نهایت به یک نگاه موضوع شناسیه. چون این بحثاش دیگه جای خودش باید صاف بشه. به هر حال دوستان بحث لازمیست. الان شما با این نگاه که من گفتم، استفتاءات مراجع رو یه مقدار مطالعه، دو سه صفحش مطالعه کنید، خب ببینید حکم شناسی، موضوع شناسی، مصداق شناسی به هم خمیره، گوش میکنید. اما اول رساله که باز میکنید، مسلمان باید تقلید کنه در فروع دین، و تقلید آن است که این چیه؟ مشتهد حکمشو گفت، واجب است، موضوعش رو هم گفت، چی؟ تقلید کنید. اما این بعدی چیه دیگه؟ آیا داره تفسیر میکنه، داره مصداق میگه، داره باز دست موضوع میده؟ اینا چیزهایی که سریع ازش نمیشه عبور کرد. البته این احساستون قابل تحسینه، یعنی گویا ایشون مثلا یه حکمی رو بر اساس مصلحت داره میگه، نه بر اساس حکم شرعی. یعنی الان باید اجتناب کنید مثلا، نه اینکه حکم الهی. اگر این طور باشه که من رد نمی کنم، ولی دلالت ضعیف، اون وقت میشه به اصطلاح آقایون میشه حکم حکومی. حکم حکومی یعنی فقیه جامع و شرائط بر اساس مساله به عده خاص یا به مثلا مقلدین خودش یه حکمی رو ارائه بده. ادعا نمی کنه حکم الهیست، ادعا می کنه که بر اساس مساله من دارم یه حکم رو می کنم، اون وقت میشه حکم حکومی به اصطلاح. وقتی ما میگیم حکم هم نباید بگید، باید بگید فتوای حکومی نه حکم حکومی. ولی به هر حال این احساس شما بیجا نیست، ولی چون تا حد ظهور نیست باید ازش عبور کنید. ظاهر اجتناب کنید، یعنی من مجتهد دارم حکم خدا رو میگم دیگه، ظاهرش اینه دیگه. بگذاریم دوستان. و اما این بحث الان نیست. میدونید آیا حکم بخیر این با عنایت بود؟ فکر ما با مسامحه داریم میگیم، این مخصوصا با عنایته. حکم حکومی قسیم حکم الهیه، منطق چی؟ مقصدش حکم معلومه دیگه، حکم دیگه. منطقه حکم لازم الاتباع، این مقصدش تقسیم میشه به الهی و حکومی. الهی هم تقسیم میشه به اولی و ثانوی. این که بعضیا اومدن حکم حکومی رو ثانوی گرفتن، یعنی اشتباه کردن، یا الهی رو تقسیم کردن به اولی، ثانوی، حکومی، تقسیمات اشتباه. منتها مثالی که اینا میزنن، اینا هیچ کدوم حکم نیست، اینا فتوای حکومتیه. حکم اینه که مجتهد مثل قضاوت ها بگه اینو زندانش کنید، اینو آزادش کنید، اجرا داره حکم. این مثالی که اینا میزنن پرم شده کتاب ها. میرزای شیرازی در حکمی که میرزا کجا حکم کرد؟ میرزا فتوا داد. منتها بعد میخواد بگید این فتوا برای دیگران هم لازم و اعتبار، اون برای شه فکر بکنید، اصطلاح رو درست به کار ببرید. حالا دیگه این بحثا رو ما مفصل در فقه و مصلحت داریم، حالا بگم جای دیگه مراجعه کنید نیست، ولی خب اونجا مفصل بحث شده، اونجا باید ببینید. این تابستون پارسال بود فکر کنم، یه وقت ما رو همین بحث گره به خاطر همین خط هایی که وجود داره که اینا اصلاح بشه. البته این خط ها که میگم بعدن شده ها، تو کلمات فقها ها نیست، ولی از اصلا فقها ها حکم میبرن زیل قضاوت و فتوای حکومی رو مطرح نمی کنن، حکم میبرن زیل قضاوت. این سوال یکیش برای خود من بود که چرا فقها اصلا حکم حکومتی رو بردن زیل قضاوت؟ میدونید مستقل نیست، در زیل قضاوت مطرح میکنن، چون اصلا ماهیت قضایی بهش میدن، ماهیت قضایی بهش میدن. حالا بذارید باشه این بحث اونجا دیگه انشاءالله. چرا؟ کار حاکم شرعه. حاکم شرع با ولی فقیه که اصطلاح شده در دوران معاصر در کشور ما فرق میکنه. اینا تمام مجتهدین جامع و شرایط رو فقهای ما چی میدونن؟ حاکم شرع میدونن و از این شأن برخوردار میبینن. شأن چی؟ شأن حکم حکومتی. منتها بنا شد حکم حکومتی رو دنباله چی حساب کنن؟ دنباله قضاوت. اینا وقتی درست معلوم نمیشه گاهی هم حملات حیدریه میشه. البته حیدریه نواست بگم چون دور از شأن آقا امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین حملات حیدرشون بر اساس بود، حملات حیدریه بر مبنای غیر حیدریه اینجوری. فقهای ما میدونید همه فقهای جامع و شرائط رو حاکم شرع میدونن، همه فقهای جامع و شرائط رو حاکم شرع میدونن. بعد میاد شروع میکنه دارد قانون کردن، مسخره کردن که خب آقا اگر در یه مملکتی 100 تا حاکم شرع بود، این که سنگ رو سنگ بر نمیشه و همه میخوان حکم کنن به نمیدونن جنگ به جهاد، ولی اینا حکومتی رو ذیل چی مطرح میکنن؟ قضاوت. و اگر در یه شهر چند تا قاضی باشه میگه الان نیست، میگه ما نداریم مقام قضایی داریم دیگه. نباید دوستان سعی کنید، این گاهی من میرم تو حواشی، علامت نکنید مبانی حرفا درست، یعنی یه کسی فقه ما رو از وسط نگیره بره جلو ببینید چی در میاد، هیچ به هم نمیخوره اصلا، یه چیز مسخره میشه، یه چیز افتضاح میشه. ولی اگر آمدیم نظاموار مطالعه کردیم، نظاموار وقتی مطالعه میکنی چی؟ خوب جواب میده. نظاموار مطالعه کنید. مثلا وقتی فرزن میخواد در حقوق زن کار کنید، نباید از این وسط بگیرید که خب نظر اسلام راجع به ارث زن چیه، راجع به دیه زن چیه، خب نصفه، و بعد دادش در میاد که این ستم این افکار مال دوران جاهل. خب قبلش برو شروع کن ببین از خانواده نظر اسلام راجع به خانواده چیه، چقدر نظر داره که زن کار بکنه، نفقه بر عهده کیه، تو اون چارچوبی که اسلام گفته این خوب جواب میده. ولی اگر شما آمدید گفتید زنم باید مثل مرد کار بکنه، که الان خانواده اروپا اینجوریست دیگه، زن و مرد پا به پای هم دیگه کار میکنند، نفقه هم همه در زندگی شریکن، خب این بد جواب میده، این درست جواب نمیده. چنانچه اون اروپا هم بر اساس چیز خودش داره میاد جلو، لذا باید بحث کلامی بشه نه بحث فقهی، وسط بحث فقهی بشه، اما کلامی که بشه از اول باید درست کرد. ببینید همه چی جای خودش باز میکنه. امروز الان در کشور ما نمیدونم جریان هستید یا نه، یک بحثی مطرحه به نام این که زمزمش شده، یکی از آقایون یه چراغ سبزی نشون داد تو جمعی از زنها که خلاصه شما دنبالش بگیرید، ما هم تو تشخیص مصلحت پی میگیریم، و خلاصه که مثلا بحث زن، همین ارث زن و دیه زن و اینها، حالا چون مشکلشون هم قرآنه و روایات محکم، بعضی فتاوا نیست، بعد اینو مثلا میکردن که خب یه زنی گاهی 6 تا بچه رو قضا میده، نمیدونم نمیدونم در کشور ما 30% 40% از خانواده ها زنها سرپرستن، خب در یه نظام اینجوری چطور زن بیتونه ارثش اینجور، دیهش اینجور و امثال ذالک. ببینید این مغالطه است، این چی تعبیر کنم، همون استفاده های جورنالیستی که میکنن، یا حالا تعابیر تندش من نمی کنم. خب شما ببینید در این نظامی که این تعبیه شده، اون برش بیت المال تعبیه شده. در اسلام میدونید که پیشرفته ترین بیمه در اسلامه، در اسلام هیچ خونی نباید هدر بره، هیچ خانواده‌ای نباید روی زمین بمونه، تامین اجتماعی گسترده باید بره. اونم نه اینکه یه دفترچه بدن بعد تو پزشکیش که عرض بیری میگه آقا ما طرف بیمه نیستیم، مسئولیت نداریم. این جزء وظائف حاکم اسلامیه، جزء وظائف حاکم اسلامی تامین اجتماعی در حد گسترده. دیه مثلا کسی ما نباید تو زندان داشته باشیم به خاطر عدم قدرت بر تادیه پرداخت دیه، ما چقدر الان داریم؟ خب این نباید اصلا داشته باشیم ما. یا هیچ خونی، الان اگر یک کسی در یه جا کشته بشه جنازش دست بیاد، حاکم مسئولیت داره خودش قائله؟ خب در حالی که طبق موازین فقهی باید قائل باشه. شما تامین اجتماعی رو اونطور که اسلام میگه چی کنه؟ ببینید چند درصد خانواده ها، یا اصلا مثلا ممکنه این اصلا غلط باشه، چرا مثلا رسیده به این که باید 40% خانواده ها زنها سرپرستی کنن؟ خود این مثلا یک نرم در شریعت اسلام یا نیست؟ ببینید شما که دوستان نسل روشنید، نسل تحقیق هستید، من و شما مدافع اسلامیم دیگه، اینجوری باید مطالعه بشه، نظاموار مطالعه بشه بینه بعد اشکال داره یا نه. حالا این مناسبت چه درست کردم ها؟ اون وقت آیا فقهای ما که حاکم شر متعدد تصور میکنن، باید اینا حکم حکومتی رو چی میگیرن؟ اونا در ذیل قضاوت میارن. ببینید کتاب فقهی رو، حالا ما مراجعه نکردیم، اکتفا کردیم به یه سری متون نوپدید غیر اصولی، این دیگه تفسیر فقه، تفسیر فقها دیگه شد. آقا بریم سوال 21-29 دقت کنید. بله سوال بعدی 17-27 ببینید، سوال شده اخیراً در میان برخی از جوانان مدل مو لباس‌های مد شده که از کشورهای بیگانه میاد، نظر به اینکه این گونه لباس‌ها عرفاً از مصادیق تشبه به کفار است، شرعاً حلال است یا حرام؟ حالا ببینید این سوال معلومه که سوال کننده وارد بوده، این که این چیزها عرفاً مصداق تشبیه نگذاشته فقیه نظر بده، خودش مشخص کرده. این که با اون سوال قبلی فرق میکنه، یعنی تعیین موضوع رو خودش به عهده گرفته، تعیین مصداق رو به اصطلاح. حالا میگه شما حکم رو بگید، ایشون جواب داده تشبه به کفار حرام است. نداشتیم تا حالا به این صراحت، چون اون جواب قبلی هم یادم رفت دوستان، خیلی جوابه از این جهتش گم بود، میگفت شعار بیگانگان و همبستگی، اینو میخواستم اونجا بگم یادم رفت. سوال قبلی، جواب قبلی این بود، همبستگی با اونها، بحث تشبه نبود، استفاده از شعائر اونها و همبستگی با اونها، بحث تشبه خیلی نبود، ولی اون مصداقا میشد تشبه پیاد. اما این دیگه نه، این رو تشبه جواب و سوال رو تشبهه. با سوال بعدی شده استفاده از کروات که بناشد کراوات باشه، چه حکمی داره؟ اشکال ندارد. صریح جواب اینه که اشکال نداره. حالا همین، اینم باز همون سوال ها پیش میاد که اشکال ندارد، آیا لزوم متابعت داره برای مقلد یا نه؟ اگر گفتیم همون بحث ها، اینا بحث های مصداقیست و از مصادیقیست که جز حوزه دخالت فقیه نیست، متابعت نداره. اگر گفتیم نه، از اون جاهاییست که فقیه باید دخالت کنه، بالاخره برای مقلد سند میشه. خب راجع به نقد اینها، در عکس نوشته که دوستان الان میبینید از همین صفحه 323، من نشم نقد نقد رو میخوام الان وارد بشیم، ولی اگر پیش مطالعه کرده باشید، پیشتون بوده این برگ یا نبوده؟ نبوده، بسیار خوب. شب که پیش مطالعه کنید دوستان، میبینید که من تقریبا مفاد این دو صفحه رو که در پیش دارید در لابلای سوالات و جواب ها که میخوندیم گفتم بیان رو، یعنی دیدم که همونجا اگر بگم بهتره، متا در نوشته برای انسجام بهتر بعد آوردیم، و الا مطالب این دو صفحه رو تقریبا جز برخی تفاوت هایی که اشاره میکنم در همون سوال که میخوندیم، جواب که میخوندیم گذشت. فقط نکته ای که دوستان باید داشته باشید جمع بندی است که از این حرفا میتونید بکنید. اولا در مجموع از این 5-6 تا استفتاء از معاصرین که داشتیم معلوم شد که برخی تشبه را حرام میدونن، مثل همین جوابی که الان خوندیم، جواب 13-17-27، درست دارم میگم؟ همین آخر دیگه، در حالی که برخی ها جایز میدونن، اکثرا جایز میدونن. تو حال همین 3-4 نفر که آوردیم حرفشون رو، ایشون صریحا داره میگه تشبه حرامه. در مورد مصداق دیدید اختلاف بود، کسی که استفاده از کروات رو و پاپیون رو مصداق همبستگی و استفاده از شعار میدونه، با کسی که صریحا نمیدونه و میگه اشکال نداره. در این که باید شعار، استفاده از شعائر جدا بشه از تشبه، تشبه رو معنا کنیم به استفاده از اختصاصات یک قوم، و استفاده از شعائر رو معنا کنیم به آنچه که در واقع هویت اون قوم به اوست، با او شناخته میشن، حساسیت دارن به او، نه این که صرفا یک چیز رو انتخاب کردن دارن با او زندگی میکنن. اصلا اینا رو من بعدا توضیح بیشتر خواهم داد تو مرحله تحقیق. دیدید که بعضی ها اینها رو یکی کردن، جوابی که امروز خوندیم، در حالی که برخی جدا کرده بودن، مرحوم آقای تبریزی که دیدید در اون قسمت اول جدا شده بود. به هر حال بازم بذارید همون جمله اول رو تکرار کنم که ما در کتب و به قرار اتفاق و اجماع نمی رفتیم. نمونش هم آنچه که از قدما گذشت غیر معاصرین و آنچه که از معاصرین گذشت. فقط چیزی که دوستان مهمه انشاءالله فردا که می دونید به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام بحثمون تعطیله، پس فردا بحث داریم. در اصولم عرض کردم که نظر ما اینه که دوشنبه و سه‌شنبه خوانده بشه. بالاخره با این وضعیتی که حالا درس ها کن پیش میره بخون. حالا دوشنبه رو دوستان هستیم محضرتون، برای سه‌شنبه دیگه تصمیم نگیریم. خیلی از دوستانی که میگه بلیط دارم، یکی میگه نیستم، یکی میگه خلاصه، حالا سه‌شنبه رو ملحق میکنیم به بعد. از اون طرفم تلاش ما اینه که یک شنبه 11 شروع بشه درس دیگه. 12 اصلا تعطیل میشه به مناسبت روز جمهوری، ولی جمهوری اسلامی با 13 شروع میشه. بگیم بعد از 13 میره تا شنبه بعدش. گفتم در درس اصول زشتم هست که حوزه علمیه روز 13 بدر مثلا تعطیل باشه. در عین حال دوشنبه تصمیم قطعی رو میگیریم که چه روزی اون طرف شروع کنیم. دوشنبه رو داریم بحث. بذار من این قسمت رو تمام کنم دوستان. ببینید شبها یه مقدار فکر کنید عناصری که میشه استفاده کنی در بحث. یکی ادله عام، یکی ادله خاص. ادله خاص رو دوستان بهتون آدرس بدم برای پس فردا. ادله خاص یکی در بحث آداب الحمام وسائل، اونجایی که صحبت میکنه مثلا سیبیل رو چجور بذارید، ریش رو چجور بذارید، با چه قومی تشبیه بشید، با چه قومی تشبیه نشید. یه مقدار بحثا اونجاست. یه مقدار بحثا در لباس المصلیه، ببینید پراکنده. یه مقدار بحثا هم در، ببینم منتقل میشید یا نه، در مبتلات نماز، در تکفیر یا تکتف که دست روی دست بذارن در نماز، همون کاری که سنی ها میکنن. چون روایات متعدد داریم، لا تکفر، تکفیر نکن، یعنی دست روی دست نگذار، چون شباهت پیدا میکنه با مجوس. ایرانی ها مثلا اینجور میکردن. گفتم روز چهارشنبه مسلمان ها از ایرانی ها گرفتن بردن بعد تو نماز دخالتش دادن. دوستان اینا مزان پیدا کردن روایات بابه. شما دو کار باید بکنید، یکی ادله عام، یکی ادله چی؟ خاص. ادله عام چیا میتونه باشه؟ این کارا دوستان مشت انسانو بیتونه ادله عام رو جمع کنه. یکی بگیم مایوج رواج الفساد. کی بود به این نکته اشاره داشت؟ مرحوم آقای تبریزی بود دیگه، خوند دیگه. یا اونی که جامعه رو در معرض فساد قرار میده. ببینید با این دلیل میتونیم کنار بیایم دفع المنکر واجب. یکی نهی منکر داریم، نهی از منکر، یکی دفع منکر. کجا خوندید دفع منکر؟ در همین مکاتب محرمه سال گذشته بود ظاهرن بحث دفع المنکر واجب و املا. به هر حال دوستان در دو مرحله فکر کنید برای روز دوشنبه، یکی ادله عام و دیگری دلیل خاص. البته ما بیشتر به ادله خاص می‌پردازیم. سلام.